ساعت 4 صبح به وقت شنزن چین. تصور کن شهر تو سکوت کامله، اما تو دنیای دیجیتال یه اتفاق کوچیک داره تبدیل به طوفان میشه. یه مخزن کد تو گیت هاب عمومی میشه که شاید مهمترین چند خط کد دهه اخیر باشه.
اونم درست وقتی که همه هنوز محو قدرت و تبلیغات مدل آروان بودن.
دقیقاً. آزمایشگاه دیپسیک خیلی ناگهانی و شاید هم کاملاً عمدی نسل 4 قاتل پرچمداران خودش رو فاش کرد. دیپسیک V4.
و نکته کلیدی اینه که ببینید، منابعی که شما در اختیار ما گذاشتید نشون میده این فقط یه آپدیت ساده نیست. این یه مدل قوی‌تر صرف نیست.
پس چیه؟
این یه زلزله است. یه زلزله تو بنیان‌های هوش مصنوعی. چون این کدها از یه معماری کاملا جدید به اسم Model 1 پرده میندازن.
Model 1.
بله. و این معماری یه پیام خیلی روشن و جسورانه داره. برای رسیدن به هوش مصنوعی جامع یا AGI، مسیر لزوماً از دیتا سنترهای 100 میلیارد دلاری و انبار کردن هزاران چیپ H100 انویدیا نمیگذره.
وای، این جمله برای یه نفر مثل سم آلتمن تو OpenAI یه چالش فنی خیلی بزرگه. اما برای جنسن هوانگ مدیرعامل انویدیا این یه کابوس تجاریه.
دقیقاً، یه کابوسه.
یعنی اگه این ادعا حتی یه ذره حقیقت داشته باشه، حباب تریلیون دلاری سخت افزار هوش مصنوعی همین امروز صبح ترکیده
و خیلی هنوز خبر ندارن. برای همین هدف ما تو این گفتگوی عمیق اینه که با بررسی همین منابع بفهمیم این معماری جدید چینی دقیقاً چیه، چه پیامدهایی برای بازار داره، برای ژئوپلیتیک داره و از همه مهمتر برای شما به عنوان کاربر چه معنایی داره.
سوال اصلی اینه، آیا واقعاً میشه قولهای سیلیکون ولی رو با یه کامپیوتر خونگی به چالش کشید؟
سوال میلیون دلاری همینه.
بسیار خوب، پس بیایید از اول ماجرا شروع کنیم، از همون لحظه انفجار. طبق اسناد همه چیز از یک کامیت ساده تو گیت هاب شروع شد. یک کاربری با اسم مستعار های دایمنشنال کات.
یه اسم جالب.
آره، این کاربر یه مخزن به اسم دیپسیک V4 اوپن رو عمومی کرد. در ظاهر خب یه اتفاق خیلی معمولی تو دنیای متن باز.
اما واکنش اصلا معمولی نبود. چیزی که اینجا خیلی جالبه سرعت و مقیاس این واکنشه. تو کمتر از 3 ساعت این مخزن بیشتر از 40,000 ستاره گرفت.
40,000 تا تو 3 ساعت؟
بله. برای مقایسه خیلی از پروژه‌های خیلی موفق سالها طول میکشه به این عدد برسن. هجوم کاربرا برای دانلود و کپی کردن کدها انقدر زیاد بود که طبق گزارش‌ها سرورهای گیت هاب
که مال مایکروسافته
دقیقاً برای چند لحظه دچار اختلال شدن.
صبر کنید، یعنی یه مخزن کد به تنهایی سرورهای مایکروسافت رو به مشکل انداخته؟ اینشون میده جامعه توسعه دهنده ها فوراً فهمیدن با یه چیز خیلی خاص روبرو هستن.
قطعاً.
خب چی بود داخل این کدها که این همه هیوهو به پا کرد؟ چه چیزی این درز اطلاعات رو انقدر مهم میکنه؟
اینجاست که باید بریم سراغ جزئیات فنی، چون همونطور که میگن شیطان تو جزئیاته. ببینید، برخلاف مدل‌های قبلی این بار اسناد فنی یه فایل مشخص به اسم config.json فاش شد.
مثل جعبه سیاه هواپیما.
دقیقاً. تمام اسرار فنی مدل تو همین فایله و این فایل نشون میداد که خود روش آموزش مدل تغییر کرده. طبق این داده ها این مدل نبا 10,000 تا پردازنده پیشرفته H100
که الان گیر آوردنش تقریبا غیر ممکنه.
بله، بلکه با یک کلاستر خیلی خیلی کوچیکتر از شیپ های قدیمی تر، احتمالاً A100 آموزش دیده.
همون نسخه ضعیف شده برای بازار چین.
آفرین. پیام اینجا خیلی واضحه. مهندسای چینی یه راهی برای دور زدن محدودیت‌های سخت افزاری پیدا کردن.
پس این فقط بحث بهینه‌سازی روی سخت افزار قدیمی نیست. انگار اونا از پایه موتور کاملا متفاوت طراحی کردن. این معماری مدل 1 که میگی دقیقاً چه فرقی با چیزایی مثل GPT-4 داره؟
سوال عالیه. تا امروز تمام مدل‌های بزرگی که میشناسیم از GPT-4 و جمینی گرفته تا کلود بر پایه یه معماری به اسم ترانسفورمر ساخته شدن. این معماری خیلی قدرتمند، اما یه ضعف بزرگ داره.
مصرف حافظه.
مصرف حافظه وحشتناک. معماری مدل 1 با 2 تا نوآوری اساسی مستقیم به همین نقطه ضعف حمله کرده. ستون اولش یه چیزیه به اسم توجه نهان چند هت یا به اختصار MLA.
خب این اصطلاح فنی رو یکم باز کنیم. مشکل چیه که MLA سعی داره حلش کنه؟
مشکل اینه. تو مدل‌های عادی وقتی شما یه متن طولانی به مدل میدید، مثلا یه فایل PDF 100 صفحه‌ای، حافظه‌ای که بهش KV کش میگن به صورت تصاعدی اشغال میشه.
تصاعدی؟
بله. مثل اینه که شما هر کلمه‌ای که میخونید رو باید روی یه تخت سیاه بنویسید و هیچ وقت پاک نکنید. خیلی زود جای کم میارید. این پاشنه آشیل مدل‌های فعلیه.
آهان، پس برای همینه که وقتی از چت GPT میخوام یه گزارش طولانی رو خلاصه کنه، گاهی قاطی میکنه یا اول متن رو یادش میره، تخت سیاهش پر شده.
دقیقاً همینه. حالا راه حل MLA خیلی هوشمندانه است. به جای اینکه تمام جزئیات متن رو تو حافظه نگه داره، اون رو به صورت یه بردار ریاضی فشرده میکنه.
یعنی چی؟
تشبیه منو به شما خیلی خوبه. مثل این میمونه که به جای نگه داشتن عکس یه منظره با کیفیت کامل و حجم بالا،
یه اسکیس خیلی دقیق ازش نگهداری که خطوط اصلی و سایه ها رو داره ولی حجمش خیلی کمتره.
آفرین. حجمش شاید 1/100 عکسه.
و نتیجه عملی این برای شما که دارید گوش میکنید چیه؟ طبق مستندات این یعنی مدل V4 میتونه یه کتاب 1000 صفحه‌ای رو بخونه و تحلیل کنه، در حالی که فقط 5% از حافظه رم مدلی مثل لاماتری رو اشغال میکنه.
این یه جهش کوانتومیه، یه بهبود تدریجی نیست.
خب این ستون اول. ستون دوم چی بود؟
ستون دوم، متخصصان فوق‌ریز یا Ultra Granular MOE.
موه یا مخلوط متخصصان رو قبلا شنیده بودیم.
درسته، ایده جدیدی نیست. مدل‌هایی مثل میکسترال هم ازش استفاده می‌کنن. ایده کلی اینه که به جای یه مدل غول پیکر که همه کارا رو انجام میده، چند تا مدل کوچیک‌تر و متخصص داریم. یکی تو ریاضیات، یکی تو شعر و
برای هر کاری فقط متخصص مربوطه فعال میشه.
بله. اما نوآوری دیپسیک اینه که این ایده رو به حد نهایی خودش رسونده. جزئیات فنی نشون میده به جای استفاده از مثلا 8 متخصص بزرگ
که رقبا همین کارو میکنن.
دقیقاً. مدل V4 رو به 256 تا متخصص خیلی کوچیک خورد کردن. خیلی ریز.
256 تا؟
بله. و وقتی شما یک کلمه به مدل میدید، سیستم فقط 2 یا 3 تا از این 256 متخصص کوچیک رو فعال میکنن تا اون کلمه رو پردازش کنن.
پس شما یه مدل عظیم دارید که روی کاغذ خیلی بزرگه، اما موقع اجرا مثل یه مدل خیلی کوچیک و کم مصرف رفتار میکنه.
این تشبیه ارکستر سمفونی اینجا عالیه.
آره، انگار یه ارکستر کامل با صدها نوازنده داری، اما برای نواختن یه ملودی ساده فقط ویولون و پیانو رو به کار میگیری، بقیه استراحت میکنن.
و ترکیب این دو ستون یعنی MLA و MOE فوق ریز اساس معماری مدل وان رو تشکیل میده. این همون جادوی نرم افزاریه.
بسیار خوب، این توضیحات فنی خیلی روشنگر بود. حالا بیایید این بحث رو به دنیای واقعی بیاریم. این بهینه‌سازی چه تغییر بزرگی برای ما ایجاد میکنه؟
خب، تا دیروز همین طور بود که شما میگید. برای اجرای مدل در سطح GPT-4 به سرورهایی با 8 تا کارت گرافیک انویدیا A100 نیاز بود.
که هر کدوم $30,000 قیمت دارن. یعنی یه سرور $250,000.
دقیقاً. این یعنی هوش مصنوعی عملاً تو انحصار ابر شرکت‌ها بود. اما حالا دیپ سیک V4 با معماری مدل وان یه ادعای خیلی جسورانه داره. اجرا روی یه سیستم دسکتاپ رده والا.
واقعاً؟ یعنی روی کامپیوتری که میشه توی خونه داشت؟
بله. گزارش‌های اولیه از توسعه دهنده‌ها نشون میده که نسخه فشرده شده 4 بیتی این مدل روی یه کارت گرافیک RTX 1090 که 32 گیگابایت حافظه داره با سرعت عالی اجرا میشه.
32 گیگابایت ویرم.
بله. نکته کلیدی اینه، مدل‌های قبلی به بیشتر از 160 گیگابایت ویرم نیاز داشتن که فقط تو سرورها پیدا میشه. اما 32 گیگابایت امروز در دسترس کاربرای حرفه‌ای و گیمرها هست.
این واقعا ذهن آدم رو منفجر میکنه. یعنی من میتونم مدل زبانی شخصی خودم رو داشته باشم، مدلی که تمام ایمیل ها، اسناد و پیام هام رو تحلیل کنه
بدون اینکه یک بایت از اونها به اینترنت ارسال بشه.
دقیقاً. کاربردهاش برای حفظ حریم خصوصی باور نکردنیه. دیگه نیازی به اشتراک ماهانه 20 دلاری نیست و مهمتر از همه داده های حساس شما هرگز از کامپیوترتون خارج نمیشه.
این همون دموکراتیزه شدن قدرت کنترل کامل رو به کاربر برمیگردونه. یه تغییر بنیادیه.
خیلی خوب. این ادعاها خیلی بزرگن، اما آیا این ریسک وجود نداره که این بهینه‌سازی به قیمت کیفیت تمام شده باشه؟ یعنی درسته که رو کامپیوتر خونگی اجرا میشه، اما آیا واقعا به اندازه GPT-4 هوشمند هست؟
سوال خیلی خوبیه.
یا فقط یه نسخه ضعیف‌تر ولی بهینه‌تره؟ بیایم ببینیم اعداد و بنچمارک‌ها چی میگن.
این دقیقاً سوالیه که باید پرسید. خب، بیاید نکات کلیدی جدول مقایسه‌ای که تو منابع شما اومده رو برجسته کنیم. اول از همه همون حافظه مورد نیاز برای اجراست. فقط 24 گیگابایت برای دیپسیک.
نسخه 4 بیتی؟
بله، در مقابل بیشتر از 160 گیگابایت برای کلاستر GPT-4. این یه تفاوت عظیم تو دسترس پذیریه.
مورد بعدی چیه؟
هزینه آموزش. تخمین زده شده که هزینه آموزش دیپسیک V4 حدود 6 میلیون دلار بوده.
فقط 6 میلیون؟
بله، در مقابل بیشتر از 100 میلیون دلار برای GPT-4. این یعنی فرایند آموزش هم به شدت بهینه در بوده.
و مورد سوم که برای جامعه متنباز خیلی مهمه، بحث دسترسیه. وزنهای مدل دیپسیک به صورت اوپن ویت تو گیت هاب موجوده.
دقیقاً. و این یعنی هر محقق یا توسعه دهنده‌ای میتونه به خود مغز آموزش دیده این مدل دسترسی داشته باشه، میتونه کالبد شکافیش کنه،
چیزی که تو مدل‌های اوپن ای آی یه جعبه کاملا سیاهه.
بله، شما فقط میتونید ازش استفاده کنید اما نمیدونید داخلش چه خبره.
پس اگه بخوایم از این اعداد یه نتیجه گیری کلی داشته باشیم چی میشه گفت؟ آیا دیپسیک بهتر از GPT-4؟
ببینید، نباید اینطوری به قضیه نگاه کرد. نقطه قوت دیپسیک تو راندمان یا افیشنسی هست، نه لزوماً قدرت خام مطلق.
یعنی چی؟
یعنی شاید تو بعضی بنچمارک های خاص GPT-4 هنوز چند درصد برتری داشته باشه، اما دیپسیک با 1/10 هزینه آموزش دیده و روی سخت افزاری اجرا میشه که 100 برابر ارزون تره.
من به شما از یه تشبیه خیلی خوب استفاده کرده.
کدوم؟
وقتی میتونید با تویوتا کورولا به مقصد برسید، چرا فراری بخرید؟ این دقیقا همون چیزیه که سهامدارای انویدیا رو وحشت زده کرده. چون کل مدل تجاری اونا بر اساس فروش فراری های بیشتر و بیشتره.
کاملا درسته.
و این ما رو به یه جنبه خیلی جالب و طعن‌آمیز این ماجرا میرسونه. نقش تحریم‌های آمریکا.
بله.
یه جورایی به نظر میرسه این تحریم‌ها که برای کند کردن پیشرفت چین طراحی شده بودن، نتیجه کاملا معکوس دادن.
این یه مثال کلاسیک از محدودیت مادر خلاقیته. چون مهندسای چینی به بهترین چیپ‌های دنیا مثل H100 دسترسی نداشتن، مجبور شدن
به جای تکیه بر سخت افزار
تمام تمرکز و نبوغ خودشون رو روی بهینه‌سازی کد و معماری نرم افزاری بذارن تا بتونن بیشترین کارایی رو از همون چیپ‌های قدیمی‌تر بگیرن.
در همین حال شرکت‌های آمریکایی که تو اقیانوسی از چیپ‌های قدرتمند غرق بودن، یه جورایی تنبل شدن.
دقیقاً. اونا نیازی به این بهینه‌سازی‌های افراطی نداشتن. مسیر ساده‌تر، یعنی ساختن مدل‌های بزرگتر و پرمصرف‌تر رو ادامه دادن.
پس حالا با یه پارادوکس عجیب روبرو هستیم. سخت افزار برتر دست آمریکاست، اما بر اساس این شواهد معماری نرم افزاری برتر و بهینه‌تر، یعنی مدل وان، از چین اومده.
این تحریم‌ها به طور ناخواسته باعث یه جهش ناواورانه تو سمتی شد که قرار بود محدود بشه.
و البته که وال استریت فوراً به این پارادوکس واکنش نشون داد.
بله، واکنش بازار فوری و شدید بود. طبق گزارش‌ها سهام انویدیا، یعنی NVDA، تو معاملات قبل از بازگشایی بازار 12% سقوط کرد.
12%؟ این یعنی چند صد میلیارد دلار در عرض چند ساعت.
بله، یه واکنش هیجانی بسیار قویه و نشون میده سرمایه گذارا چقدر روی ایده انحصار انویدیا شرط بسته بودن.
صبر کنید ببینم. 12% سقوط فقط به خاطر یه مخزن کد تو گیت هاب، این یکم واکنش بیش از حد به نظر نمیرسه؟ منطق این ترس عمیق چیه؟
ببینید، این فراتر از یه مدل جدیده. این یه تغییر پارادایم بالقوه هست. مدل تجاری انویدیا و ارزش‌گذاری چند تریلیون دلاریش بر این فرض استوار بود که
مدل‌ها روز به روز بزرگتر و سنگین‌تر میشن.
دقیقاً. و در نتیجه شرکت‌ها مجبورن هر سال چیپ‌های جدیدتر و گرون‌تر بخرن. این یه چرخه رشد طلایی برای انویدیا به نظر می رسید.
پس شما دارید میگید که کل مدل تجاری انویدیا بر این اساس بوده که بزرگتر همیشه بهتره. یعنی این فرض از اول هم شکننده بود؟
بله. و دیپسیک با معماری مدل وان اولین ترک جدی رو تو این فرض ایجاد کرد. ثابت کرد که بهینه‌سازی نرم‌افزاری میتونه نیاز به سخت افزار گرون قیمت رو به شدت کاهش بده.
پس تهدید اصلی همینه.
بله. تو منابع شما یه نقل قول کلیدی از یه تحلیلگر ارشد تو مورگان استنلی هست که خیلی گویاست. اگر گوگل و مایکروسافت بتونن هزینه‌های دیتا سنتر خودشون رو نصف کنن، درآمد انویدیا در سال 2027 تا 40% کاهش پیدا می‌کنه.
40%؟
این فقط یه اصلاح قیمت ساده تو سهام نیست. این یه تهدید بنیانی برای کل مدل کسب و کار انویدیا است.
پس با همه این تفاسیر چطور میتونیم این ماجرای پیچیده رو جمع‌بندی کنیم؟ پیام اصلی این اتفاق چیه؟
ببینید، درز اطلاعات دیپ سیک وی 4 فقط یه خبر فنی نیست. این یه نقطه عطف تاریخیه. تا امروز تصور میشد که یه فاصله حداقل 2 ساله بین مدلای چینی و مدلای پیشرفته آمریکایی وجود داره.
همه اینطور فکر می‌کردند.
اما بنچمارک های اولیه‌ای که از V4 منتشر شده نشون میده این فاصله حداقل در زمینه کارایی به 0 رسیده. این یه هدیه بزرگ به جامعه متن باز و یه سیلی محکم به مدل کسب و کار انحصارگرایان تو سیلیکون ولیه.
و پیام نهایی برای شما به عنوان کاربر اینه که این بهترین خبر ممکن برای شماست. این اتفاق نشون میده که آینده هوش مصنوعی لزوماً تو ابرهای گرون قیمت شرکت‌های بزرگ نیست،
بلکه میتونه روی دستگاه شخصی شما باشه.
به صورت کاملاً خصوصی، امن و ارزان. کنترل دوباره به دست شما برمیگرده و این فوق‌العاده هیجان انگیزه.
در نهایت منبع شما این بحث رو با این ایده به پایان میرسونه که برنده واقعی این ماجرا علم کامپیوتر هست که راهی برای انجام کارهای بیشتر با منابع کمتر پیدا کرده. اما این اتفاق یه سوال مهم رو برای شما ایجاد میکنه تا بهش فکر کنید.
چه سوالی؟
حالا که این قدرت در حال دسترس پذیر شدن است، آیا شما حاضر هستید برای داشتن هوش مصنوعی شخصی و خصوصی خودتون روی سخت افزار قدرتمند سرمایه گذاری کنید یا همچنان راحتی و سادگی سرویس های اشتراکی ماهانه رو ترجیح میدید؟
و در مقیاس بزرگتر، آیا این دموکراتیزه شدن هوش مصنوعی ما رو به سمت یه دنیای دیجیتال بازتر میبره؟
یا این تازه آغاز یه جنگ سرد دیجیتال جدید بر سر برتری نرم افزاریه؟